صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره انفاق بود، انفاق في سبيل الله. وقت این آیه بود که خود من اموالهم صدقتن تزکیهم و تطهرهم بها، که گفتیم که این آیه تطهرهم و تزکیهم بها، البته درباره زکات واجبه، همین زکاتی که بر نقدین و بر نمیدونم گندم و اینجور چیزه، بر همین همین زکات معروف. و روایت مختلفی داریم، شیعه و سنی همین را قبول دارن که این آیه در برای همین زکات خاصه، نه معنی کلی زکات که گفتیم تو قرآن کلمه زکات معنی کلی میده، و همین آیه هم که در برای زکاته نمیگه بهش زکات، بهش میگه صدقه. نشون میده که کلمه زکات تو قرآن با اون مصطلحی که امروز ما میگیم فرق میکنه. خب حالا ادامه معنای آیه را من دارم میگم از تفسیر المیزان، اما تیکه تیکه میگرم که ما نمیخوام فقط که تفسیر کرده باشیم به اون معنا، اما نکته هایی که از آیه میتونیم استفاده بکنیم میگیم. یک نکته بعدی، نکته خیلی مهمیه، اون اونی که صدقه رو یعنی زکات رو خود خدا میگیره، خدا خودش میگه، میگه من میگیرم. این که تو تحویل پیغمبر میدی یا حتی تحویل جابی های پیغمبر، یعنی این مأمورین پیغمبر میدی، در واقع تحویل من میدی. الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، مگر متوجه نیستن مردم، یا مگر نمیدانند که اونی که توبه را داره میپذیره خداست، خود خداست. پس پیغمبر فقط به نمایندگی از خدا خدا میگیره، خب در واقع پیغمبر میگیره یا حتی مأمورین پیغمبر میگیرن، ولی میگه تو وقتی که تحویل اینا میدی، چه تحویل خود پیغمبر و حتی تحویل مأمورهای پیغمبر میدی، در واقع تحویل خود خدا میدی، گویا به دست خدا دادی. وقت ایشون که میگم یعنی علامه طباطبایی ها چند تا مثال میزنه، میگه از این مشابهی تو قرآن زیاد داریم که میگه کاری که پیغمبر میکنه گویا خدا خودش انجام داده، که یکیش همینه که تو پول دست پیغمبر میدی گویا دست خدا میدی. حالا این چند تا از این مشابه هاشو من فقط این اشاره کرده و رفته، من گفتم اینا رو بخونیم، یعنی اینا جالبه خوندنش. سه تا مثال اینجا من آوردم از حرفای علامه، که حالا این ارکیه نکته هم اشاره میکنیم بهش. یکیش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. این قضیه توی بیعت الرضوان اینجور که از علی ابن ابراهیم نقل میشه، علی ابن ابراهیم قمی، که ظاهرا اولین تفسیر شیعه است. حالا مشکلش فقط اینه که بعضی در این که این تفسیر مال علی ابن ابراهیم یا شک دارن، و الا خود علی ابن ابراهیم کاملا موثقه، تفسیرش هم تفسیر خوبی هم خوب قدیمی ترین تفسیر، خود به خود خیلی ابتدایی نسبت به تفسیر پیچیده که بعدا نوشته شده. و میگه که این در بیعت الرضوان اومده این آیه، ان الذين يبايعونك، اونهایی که با تو بیعت میکنن در واقع، انما يبايعون الله، در واقع با خدا دارن بیعت میکنن، گویا دست که میدن دست با خدا میدن. بعد يد الله فوق ايديهم، مثلا بیعت که میکنن دست میدن، دست پیغمبر رو دستشون میذاشته، میگه گویا دست خدا رو دستشون، این نه دست تو، این دست خود خدا رو دستشون. علی ابن ابراهیم میگه این در بیعت الرضوان من دیدم توی حال من، این روایت ما چون مال خودمون آوردم، والا روایت های مال سنی ها هم نکنه، همشون همین میگن تو بیعت الرضوان. بیعت الرضوان بیعتیه که چیز با پیغمبر، مؤمنین مسلمان ها با پیغمبر کردن توی حدیبیه، که بعدش قضیه صلح حدیبیه اتفاق افتاد دیگه، قضیهش هم میدونید که رفتن که برن برای حج و کفار جلوشون رو گرفتن، بعد حالا یه اتفاقی افتاد، اون اتفاقی که سنی ها میگن با اونی که ما میگیم فرق داره، من خونشی چی نمیگم، ولی حالا یه اتفاقی افتاد که بر اساس اونها مسلمان ها با پیغمبر بیعت کردن که اگر واقعا بناس دستور جهاد بدی همین الان جهاد میکنیم، با وجودی که اسلحه چندانی نداشتن و چون تعدادشون خیلی زیاد بود کفار ترسیدن. و بعد دیگه اون صلح حدیبیه اتفاق افتاد که صلح خیلی عظیمه. وقت میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره، زیر یه درخت بیعت کردن. آیه قرآن اومد نازل شد که اینجور چیزیه، اشترط عليهم الا ينكر بعد ذلك على رسول الله شيئا يفعله ولا يخالفه في شيء امرهم به. خب میگه این شرط بر در این بیعت بود که هیچ خلافی، هیچ مخالفتی با پیغمبر نکنن و هر دستوری داد پیغمبر اطاعت کنن. این مسئله برای مردم جا نمیافتاد از اول کار. خیلی مردم عقلشون نمیرسه، اکثر مردم نمیفهمیدن که پیغمبر به مردم عادی فرق داره. میمیدن در خونه شون سوره حجرات بخونید، داد میزن، اسم پیغمبر میاردن، حالا بگیم خب صدا میزنن محمد، اللهم صل علی محمد. این چقدر بیادبانه است، نمیفهمیدن. مسلمون هم بودن و همینجور کم 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 آیات مختلف جزه اومده تا مردم جا افتاد که آقا هرچی پیغمبر گفت دیگه خدا گفته، اینو بفهمید پیغمبر با همه فرق داره و دستوری هم که میده دستور خدا صلح به این شکل. و بعد از اینکه این آیه رضوان بهش میگه لقد رضی الله عن المؤمنین، ای آیه قبل از این که این آیه بخاطر این بهش گفتن بیعت رضوان، بیعت رضوان که گفت خدا از مؤمنین راضی شد به خاطر این بیعتی که کردن زیر درخت با پیغمبر. و بعد از اون ادامه میده، خدا علی ابن ابراهیم ادامه میده، این آیه نازل شد ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، همین آیه که ما الان مطرح کردیم. خب فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما. که انجام میگه هر کس که با پیغمبر بیعت کرد هرگز مواظب باشید شما بیعتتون رو از بین نبرید، دیگه باید دقیقا بهش عمل بکنید. بینا خب این ای قضیه اینه که دقیقا میخواد نشون بده که بیعت با پیغمبر بیعت با خدا بوده. آیه بعدی وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، این در بدر اومده و تو بدر، خب بدر خیلی خطرناک بوده، تعداد مسلمان ها کم بودن، تعداد کفار خیلی بودن و اسلحه درستی نداشتن، با همه اینا اونا کاملا مسلح بودن، ولی با همه اینا خب مسلمان ها پیروز شدن. یه قضیه نقل میشه که چیز که این قضیه سنی ها میگن خیلی مفصل، شیعه ها هم گفتن. حالا این یه روایتی که از شیعه ها هست در تفسیر برهانه، تفسیر برهان مال علامه طوسی که از قدیم ترین، یکی از قدیم ترین تفسیرهای شیعه است، عباس هم بعد از اون تفسیر علی ابن ابراهیم. خب که از ابن شهرآشوب نقل میکنه، اینم شیعه است دیگه، اما روایت مال شیعه است. پیغمبر میگه که وقتی که این آیه اومد و ما رمیت اید رمیت، میگه ها درباره این آیه که اومد و ما رمیت، میگه که اینجوری بوده، ابن عباس نقل میکنه، میگه پیغمبر به حضرت امیر گفت که ناولنی کفن من حصا، یک کف سنگ ریزه به من بده. و ناوله و رما بهی فی وجوه قریش فما بقا احد الا امتلأت عیناه من الحصا. یک کف سنگ ریزه، حالا یا هم بگو مثلا خاک، پیغمبر گرفت تو پرت کرد تو صورت کفار. حالا این جنگ، اول جنگ، این چیه های ماشت خاک تو فرض کنی یه لشکر روی ساده تو خاک پرت کنی تو به کجا اصلا نمیرسه بهشون. خب میگه کسی نماند از اونها مگر که خاک رفت تو چشمش. خب این خیلی خراب بکنه کارو، میگه که اصلا از سبب پیروزی، یه سبب اصلی پیروزی همه خاکی که ریخته شد که اصلا چشمشون گرفت، خراب کرد اصلا قضیه رو. و وقت خب اینا غیر عادی بود، هم هم تعجب کردن این آیه نازل شد. بفهمید ای خاک رختن پیغمبر دیگه نیست، این معلومه دیگه خاک رختن پیغمبر نیست، که میگه و ما رمیت اذ رمیت تورخ و ما رمیت اذ رمیت، یعنی نبی و ما رمیت ولکن الله رمیت، تو خاک نریختی، خدا خاک ریخت، که بگه نه اصلا پیغمبر خواهد نه و ما رمیت اذ رمیت، اون وقتی که تو خاک ریختی تو خاک نریختی، تو خاک پرت کردی، ولی در واقع این پرت کردن خاک تو مهم نبود، خدا پرت کرد خاک. اون خاک، این پرت شدن خاک و رسیدن تو چشم همه اینا کار خدا بود. خب این هم یکی از مثال هایی که ایشون میاره برای این که نشون بده که کار پیغمبر کار خداست. یکی دیگه هم هست که دیگه الان نمیخواستم دیگه خیلی مفصل کنم، چون اصلا بنا بحثمون دارم حواظ میکنیم. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، یه مزوایاتی که قشه دقیقا تأکید میکنه که خلاصه اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، یعنی همین اطاعت پیغمبر یعنی هر چه پیغمبر میگه دستور خداست که تو بعد اطاعت کنی. بلذا تو وقتی از پیغمبر اطاعت میکنی نفکر کنی از پیغمبر حالا دیگه پیغمبر رو ما مجبوریم اطاعت کنیم، نه خیر، تو در واقع داری خود خدا رو اطاعت میکنی، یعنی دستور پیغمبر دستور پیغمبر نیست، دستور خداست. نفکر کنی که حالا رو درواسی قرار گرفتی با پیغمبر، یا بگی حالا یه جور، نه خیر آقای، دستور خود خداست. آیات دیگه زیاد هست برای این موضوع که خلاصه هر چی از پیغمبر هست از خداست. حالا یه چند تا مثالی که حالا از المیزان ما گرفتم. خب یه نکته دیگه که تو این آیه گفته میشه، صدقه رو با توبه میگم. این کلمه صدقه ای که اینجا میگیم، ما میگیم بخاطر اینکه قرآن صدقه گفته، یعنی این آیه همش گفته صدقه، نگفته اصلا کلمه زکات تو آیه نیست، یه یوزکیهم فقط هست که اونا رو تزکیه میکنن، پرورش میده اونها رو، ولی نگفته زکاتن. میگه زکات و الله جای دیگه گفته زکات، که جالب میگونجه یک گفته زکات، زکات نیست، اون زکات مصطلح امروزی نیست، اقیم الصلاة و آتوا زکات قرآن پره بازی، اما اون زکات این نیست. اینجا که زکات میگه صدق، حالا دوباره چه میگه؟ مقایسه میکنه صدقه رو که ان همین زکات رو با توبه، یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. نکن تو همین آیه میگه که توبه رو از افراد میپذیره و صدقات رو از اونها میگیره. خب میگه چه ربطی داره اینو با هم؟ میگه اینو داره با هم مقایسه میکنه، میگه توبه یه نوعی صدقه است، یا صدقه یه نوعی توبه است، هر دوتا یه کار میکنن، هر دوتا تطهیر میکنن انسان رو. توبه اینه دیگه، آدم چطور توبه میکنه؟ چه توبه میکنه؟ یعنی یه گناهی کرده، تصمیم میگیره کاملا جدی، اگر تو دل چیز دیگه باشه توبه نکردی، کلا سر خودت نذار، چون کلا سر خدا نخواهد رفت، خدا میفهمه. خب توبه اگر کردی یعنی کاملا تصمیم گرفتی دیگه این کارو نکنی و پشیمونی از این کاری که یه بار کردی و حالا میخوای جبران هم بکنی، این توبه. توبه مسئله داره، بی آسونیا نیست، و اصل توبه هم همینه، نه که بگیم استغفر الله استغفر الله، هم خوبه گفتنش، اما توبه اینه اصلش، و این پاکسازی میکنه انسان رو، پاک میکنه کامل، در حدی که اگر توبه کاملا قبول باشه میگه اصلا پاک میشه، یعنی از اون نوشتهی که مثلا رقیب و عتید نوشتن اصلا پاک میشه، یا از یاد میره، یا خود اونها هم از یاد میبرن، روز قیامت شهادتی علیه او داده نمیشه، دل او پاک میشه از این. توبه اینه، توبه کاملا پاک کننده است. و صدقات هم که همین زکات باشه، اونم پاک کن از گفتیم یطهرهم و یزکیهم بهادی، خود آیه قبلش داره همین میگه. پس توبه و صدقه هر دو یک کار میکنن، به دنبال اون هم میگه خدا هم همیشه اینجور جاهای برمیگردونه، خود میگه تو توبه کن، خدا هم توبه میکنه. یعنی چه توبه میکنه؟ توبه یعنی برگشتن. خب یعنی تو وقتی گناه میکنی رو برمیگردونی از خدا که گناه میکنی، وقتی پشیمون میشی از این کار خودت برمیگردی به سوی خدا، توبه میکنی برمیگردی به سوی خدا، وقتی تو برمیگردی خدا هم برمیگردی به سوی تو، چون خدا هم از تو رو برمیگردونه در این حد لااقل، تو گناه کردی، تو خلاف من کردی، بس برو بر دنبال کارت. اما خدا هم برمیگرده، میگه وقتی میگه یکبار توبه تن عباده، وقتی خدا توبه را قبول میکنه خودش هم توابه. این خیلی تاکید میکنه اون مسئله، ان الله هو التواب الرحیم، تواب در مقابل توبه، رحیمم در مقابل صدقات. که همه تو چه صدقه میتونی، یه پول میدی، تو یه زکات، تمام خیرات و برکاتی که هست از رحمت خداست. میگه در مقابل این دوتا، اون دوتا هم میگه که حالا اگر این دوتا تو داری بهتر از اون دوتا رو خود خدا بره تو داره. روایت هم داریم از بازم از تفسیر برهان که امام صادق میگه درباره همین آیه و یأخذ الصدقات، قال یقبلها من اهلها و یثیب علیها، که یعنی خود در واقع پیغمبر این کار میکنه، ولی در واقع خدا داره این کار میکنه، چون آخر ثواب رو خدا میده دیگه. پیغمبر قبول میکنه ازشون، میگه نه در واقع خدا قبول میکنه و خدا هم ثواب برش میده. یه روایت دیگه هم از تفسیر عیاشی هست، باز از امام صادق میگه که قال علي بن الحسين عليه السلام امام زين العابدين میگه ضمنت على ربي ان الصدقه لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب وهو قوله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات. میگه من تضمین میکنم که وقتی که مثلا آدم صدقه میده، خب به دست یه نفر میده دیگه. حالا اگر صدقه عادی هم باشه، دست حالا فرض کنیم گدا میده آدم، یا دست هر کسی که باید بده. حالا ما مثلا فرض کنیم میگیم که فلان قضیه است و پول جمع بکنید، حالا لازم نیست حالا پول دست طرف بدیم، حساب بانکی میفرسیم، اینجوری هم همونه، هیچ فرق نمیکنه. میگه همچنان که تو به دست این میدی، در واقع دست خدا داره، دقیقاً گویا دست خداست که داره میده، دست همون آدمی که دستش میدی، حالا هر که میخواد باشه، گدا باشه، کس دیگه باشه، یا مأمور پیغمبر باشه، یا مأمورایی که الان هستن، حالا مأمورای مثلا مرجع تقلید باشه، یا هر که میخواد باشه، یا خود پیغمبر هم میخواد باشه، تو دستی که میدی دقیقاً دست خدا میدی. خب و به همین آیه استدلال میکنه، و هو یقبل التوبه عن عباده، میپذیره، میگیره و یاخذ الصدقات. این یه روایت. اینجا یه حرف کلی علامه درباره زکات و درباره صدقات دیگه هم به طور کلی میزنه که دیدم حرف جالبیه. گفتیم که حالا ما موضوع اصلا اینه، حالا حرف این مطلب کلی که علامه میاره هم ما میگیم، و وقت انشالله منتقل میشیم به روایت های مختلفی که درباره این موضوع هست. اولا نگاه کنید، این زکات چیه؟ یا صدقات چیه کلن؟ یعنی پولیه که فرد خودش به دست آورده، آدم کار کرده، یا کار خودشه، یا هم سرمایهشه، داده دست دیگه کار کرده. در صورت یه پول حلالی آدم به دست آورده، حق خودش به دست آورده، مرتب و درست شد. یه مقداری از این رو خدا میگه بده. خب وقت ای چیه؟ ای چه به شمار میده؟ چرا اینجور پول باید داده بشه؟ اولا چرا باید داده بشه؟ میگه که این حق جامعه است، حق مجتمعه. خب که همچی پول باید داده بشه، چرا؟ میگه که برای که مجتمع، یعنی فردی است، من خلاص کار کردم، پول در آورد، مال خودمه. این نیست، تو داری توی جامعه زندگی میکنی، اما با هم داریم زندگی میکنیم. این زندگی دست جمعی یه خرجای دیگه داره غیر از خرج فردی. من دنبال غذای خودم و لباس خودم و خونه خودم و بچه هام و اینا هم فقط هستم. خب بعد تو همه امکانات از دیگران. حالا امروز که اصلا وحشتناک، حالا دیوار میدونم باید خیابونم بکشن و برق و آب نمشیم بیارن، همه این حرف ها هست. حالا او زمان که این حرف هم نبود، خیلی چیزا بود، یه فایده های عمومی بود، یا یعنی نیاز های عمومی بود که باید کلن مجتمع، جامعه یعنی باید پول داشته باشه. خب و اینو امروز همه میفهمن، همه اینو قبول دارن، اما اون زمان ها اصلا نمیفهمیدن این حرف ها. یعنی به زمان پیغمبر وقتی که این حرف ها گفته میشه، اصلا عقلشون حرف ها نمیرسید. مجتمع پول لازم داره یعنی چی؟ پول من لازم دارم، هر که برای خوش پول لازم داره پول در بیاره. میگن آقا یه پول کلی باید دست مجتمع، دست دولت یا دست اون مأمورین مسئولین باشه، هناك خدمات عمومية که لازم حداقل دفاع یکی دیگه بوده که همیشه بوده. خب یا بلاهای مختلفی که میمده، زلزله میمده، خب بعد یک کسی این کار رو میکرده، درست مردم کمک میکردن اینا، یک کارهای دولتی انجام میگرفته، این کار دولتی رو میخوان انجام بدن هزینه داره. خلاصه همون پلیس، بگه پلیس نبوده همیشه، خب این پلیس هزینه داره، پلیس پول بشه، حقوق باید بهش بدن آخر ما. خب این از کجا من بگه هزینه ها رو کی میده؟ مردم اینا رو نمیفهمیدن، بخصوص مثلا جای مثل جزیره العرب که اصلا هیچی نبود، پلیس هم نبوده، اصلا مردم همینجور ول زندگی میکردن. رضا اصلا درک نمیکردن، خب توی مجتمع قبلی مثلا جزیره العرب درک نمیکردن که مجتمع هم پول لازم داره، اصلا نمیفهمیدن حرفا. و قرآن اومده گفته نه آقا، شما غیر از این پولی که دارید این مقدارش باید غیر از خودتون پول داشته باشید، مجتمع هم داشته باشه. خب مجتمع از کجا بخواد داشته باشه؟ جامعه یعنی آخرش میشه دولت. دولت از کجا ما خوب پول داشته باشه؟ مگه دولت کار میکنه؟ دولت اداره میکنه کشور، دولت کار نمیکنه. پس پول از کجا باید بیاره؟ باید خود مردم بگیره. خب تموم شد، پس باید از مردم پول گرفته بشه بره دولت، درست شد؟ خب اینو اسلام به اینا فهمونده، اصلا مردم نمیفهمیدن این حرفا. ولی البته اسلام که فهمونده این نیست که اولین بارم اسلام گفته، اصلا توی مثلا جوهای دیگه قدیم تر از اینم بوده توی چیزها. خب که باید چیز بکنید، که باید اسلام میگه که باید پول بدید تا میرن فهمونده به مردم زمان. حالا تو شرایع قدیمی هم این حرفا مطرح بوده. خب اسلام چی گفته توی زمینه؟ اولا اسلام از مجموع قرآن میگیریم ها، یعنی این علامه است دیگه، هرچی میگه از قرآن میگیره. میگه مجتمع رو یک موجود زنده میدونه، کائن حی میدونه، یعنی غیر از که تو یه آدم زنده یا بعد از مدتی میمیری، یکی یکی افراد همه جورن، هر که این فکر میگه نه آقا، این مجتمع همه یه موجود کائن حیه، بعض مدتی میکنه بیمیره، درست شد؟ یکی دیگه هم تمام مشکلاتی که برای تو میکنه بهش بیاد و تمام نیازهایی که تو داری، همه اینها رو هم مجتمع داره. میگه عمر داره، نمیدونم مرگ داره، احساس داره، اراده داره، ضعف و قدرت داره، نمیدونم احسان و اساءت داره، سعادت و شقاوت داره، همه اینایی که تو داری مجتمع هم داره، درست شد؟ پس مجتمع مثل یه انسانه. خب ولی انسانی که شامل مجموعه انسان هاست. خب حالا چند تا مثال از قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها و ما یستاخرون. همینجور که انسان اجل داره، یا وقت معینی باید بمیره، همه هم میگن که فهمیدن اگرم اجلش رسیده بدترین حادثه ها براش اتفاق میفته و هیچ چیز نمیشه، یا مریض بشه، هیچ چیز بشه، خوب بشه، وقتش هم به هر بهانه بی ربطی میمیره، باید بمیره، وقتش هم. میگه که قریه یعنی نه یعنی ده ها، قریه یعنی شهر، اسمی قدیمی قریه یعنی شهر، حالا قریه معنیش عوض شده. میگه هر شهری هم همینجوره. میگه ما بعضی از شهرها رو هلاک نکردیم مگر که کتاب مشخص داره، یعنی یه شهر مثل یعنی یه مجتمع دیگه. خب اولا که هلاک میشه، بعضی از شهرها هلاک شدن، بعضی از بین رفتن، میگه شهرهای قدیم بودن که نابود شدن، الان نیست. میگه مثلا الان دمشق قدیمی ترین شهر یک هنوز مسکونیه، پس اون زمانه چی بوده؟ به شهرهای قدیمی تمامشون از بین رفتن، قبل از دمشق، قبل هیچ، بعد از اونم سالهای سال یک تک و توک از شهرهای که الان هستن اینا قدیمی هستن، بقیه همه شهرهای جدید هستن. شهرهای قدیمی به رفت نابود شدن، حالا در یه حادثه عظیم نابود شدن یا هم که به مرور زمان نابود بشن، یعنی اجل دارن. همینجور که تو اجل داری، میگه ما تسبق من امت اجلها، همینجور که تو اجلت ممکن نیست قبل از اجلت از بین بری، بعد از اجلت بمونی، میگه جام امت هم، هر امتی هم امکان نداره اجل. پس امت هم اجل داره، هم زمان زندگی داره، هم کتاب داره، یعنی همینجور که توی کتابی داره روز قیامت در میاد اعمالت نوشته میشه، یک کتاب برای هر امتی هست و کتاب امت جای دیگه هم اومده اینجور چیزی، کتاب مشخص داره و این مسئولیت امت و محاسبه میشه امت با هم سر این کتابش. که حالا این کتاب چه چیزی میتونه باشه دیگه، حالا این بحثی که گفته میشه در برای این. یا این آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. خب اولش گویا خطاب فردی، هر آدم میگه همه با هم جمع بشه اصلا متفرق نشید. واذكروا نعمت الله عليكم، این نعمت فردی نیست، این نعمت دست جمعیه. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبكم، با هم دشمن هم بودید خدا شما را با هم جمع کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، یه کاریه که خدا برای مجتمع کرده نه برای فرد. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم ها، شما در حال نابود شدن بودید، بیفتید تو جهنم برای که کافر بودید. این برای فرد نمیگه، برای جامعه. ممکنه تو وسط توی جامعه همین تو همون جامعه از منحرف زمان جاهلیت بعضی آدم خوب بودن، بعضی مؤمن بودن به یه دلیلی، اما جامعه به طور کلی کافر بوده و اهل جهنم بوده. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ايه لعلكم تهتدون هم هدایت جامعه است نه هدایت فرده، که جامعه ممکنه هدایت بشه و ممکنه از بین بره و منحرف بشه. پس ببین این آیه از آیاتی که خطاب به مجتمع میکنه نه خطاب به فرد. یا آیه دیگه و نورید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، که حالا میگن یا آیه درباره زمان امام زمان یا هر چیز دیگه، قرآن نگفته الا روایت اونجور میگه، ولی این آیه کاملا معلومه خیلی از مستضعفین اصلا طول عمرشون مستضعفان تو سر خوردن تا آدم میره حرف نیست. پس این حرفی که میزنه درباره مستضعفین به طور کلیه، به عنوان یک مجموعه که اینها در نهایت به قدرت خواهند رسید و اونا ائمه میشن، اونا وارثین زمین میشن. پس آیاتی هست که جامعه را در آزم میگه. یه حالی دوسته تا آیه همینجور که یادش اومده علامه گفته و آیات زیاد هست، حالا آیات خیلی مفصل تر از این هست، حالا چون من نمیخوام وارد این بحث بشیم، مثلا بحث هی بحثمون رو خارج میکنه از بحث اصلی، ولی خب در مجموع باید بفهمیم که برای اصل بحث اصلی هم بفهمیم باید اینا رو بفهمیم، که این که میگه مجتمع یه چیزی رو میخواد، این فقط در رابطه با این نیست که پول میخواد، نه خیلی چیزای دیگه هم هست که برای مجتمع موجود زنده است، زندگی میکنه، میمیره، بلا سرش میاد، مؤمن میشه، کافر میشه، روز قیامت کتاب داره، همه این مثل یه فرده و همه این چیزا هست، ولذا پول هم لازم داره برای اینکه بتونه مجتمع زندگی بکنه. خب ظاهرا دیگه بحث بعضی رو نگیم. و السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.